روی ارتباط ما برقرار هست. آقای دکتر قزوینی خدمت شما سلام عرض می کنم. سلام علیکم و برکات الله. بنده خدمت حضرت عالی و همه بینندگان
عزیز سلام عرض می کنم و انشاءالله روزه و عبادات همه شما و همه عزیزان مورد قبول درگاه عزت منان قرار بگیرد انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکر جناب آقای دکتر قزوینی. با توجه به پیشوردگی بسیار که در کارها و فعالیت‌های شما خصوصا در ماه مبارک رمضان داره، با این حال این زحمت رو قبول کردید و باز در این برنامه شرکت کردید، جای خوشحالی و خرسندی و افتخار برای ما داره.
خواهشم موجب سعادت و توفیق ما هست.
متشکر از لطفتون. جناب آقای قزوینی همونطور که مستحضر هستید بدون مقدمه، چون انقدر سوالات امروز ما زیاد هست و همونطور هم که در هفته گذشته قول داده بودیم که این برنامه رو اختصاص بدیم به شناخت یکی از شخصیت‌های بسیار پیچیده و مرموز تاریخ اسلام به نام معاویه بن ابی سفیان که به این مهم هم خواهیم پرداخت در این برنامه. ولی همونطور که شما مستحضر هستید در چند روز گذشته سال روز وفات بزرگوانی جهان اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بوده. اگر اجازه فرمایید قسمت آغازین این برنامه رو وقت اول رو اتفاق بدیم به یک سلسله سوالاتی که به مناسبت همین ایام هست و درباره این بزرگوانو یک مقدار اطلاعات بیشتری پیدا کنیم، گرچه اختصاص بخشی از یک برنامه بسیار بسیار کم هست، ولی ما این قول میدیم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند که در برنامه های دیگه به مناسبت های دیگه انشاءالله که درباره همسران پیامبر سخن خواهیم گفت مفصل باز بیشتر درباره این بزرگ بانو خواهیم دانست و بیشتر سخن خواهیم گفت انشاءالله. سوال من جناب قزوینی درباره سال ولادت حضرت خدیجه و اینکه آیا حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از پیامبر ازدواج داشتند یا نه، توضیحاتی برای ما بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لديه نستعين وهو خير ناصر ومعين. من قبل تازلوخ قرار رسیدن تازلوخ رحلت خدیجه کبرا سلام الله علیها جدان بانویی که تقرب به دین اسلام در میان زنان داشت و همواره یار و یاور نبی مکرم بود و تمام امکانات خود را در اختیار رسول اکرم برای پیشرفت اسلام قرار داد، به پیشگاه مقدس آقا خلیجه است ارواح نافدا و همه رویندگان را حق و حقیقت تسلیت عرض می کنم. و همونطوری هم که حضرت عالی اشاره فرمودید ما در این ماه رمضان خلاصه برنامه هامون خیلی زیاد هست و این شب هم من با کمال نظر خیلی حالم مساعد به اون شکل نیست، ولی روی علاقهی که ما داریم واقعا به برنامه سلام شاید یکی از اساسی ترین کارهامون میدانیم و از شما و عزیزان تشکر میکنیم. حتی ما در همین دهه اول که در تهران اونجا برنامه داشتیم اکثر جوانها که ما را میدیدن اظهار تشکر میکردن از برنامه سلام. حتی من پریروز بود که از مسجد می آمدن بیرون که یک خانمی حتی چادری هم نبود گفت فلانی من اسم شما رو در تابلو دیدم، فقط اینجا نشستم که شما بیایید بیرون از شما تشکر کنم، شما و آقای هدایتی عزیز ما هستید. دیدم خلاصه دوستان در هر گوشه کنار ایران چه تلفنن و چه حضورن از این برنامه ها اظهار شادمانی می کنن و اظهار محبت دارن و ما هم روی این جهت این رو در اولویت کار خودمون قرار داده ایم. باشد انشاءالله ران ملخی باشد به پیشگاه سلیمان عالم هستی حضرت بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم امتدام. در رابطه با قضیه ولادت حضرت خدیجه، خب ما میدانیم غالباً ولادت بزرگان یا رحلت بزرگان این مقدار در حالی از ابهام قرار گرفته یا دقیق ثبت نشده، یا هنگام ولایت شخصیت جهانی نبودند و پس از پیمودن یک بخشی از زندگی به شخصیت جهانی مبدل شدند. سبسا اساس در مادرشون هم سال ولادت اونها رو ثبت نکردند، ولی در رابطه با حضرت خدیجه کبرا از اونجایی که اینها خب خانوادتن یک خانواده شریف و بزرگی بودند و از دودمان جلیلی بودند، در بعضی از تواریخ هست که ولادت حضرت خدیجه 68 سال قبل از هجرت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم ثبت شده. در که خب همین رو بعضی از آیان اشکال می کنند، چون اگر بنا به نقل ابن عباس که خدیجه کبرا به هنگام ازدواج اگر 30 ساله باشد، این قضیه تقریبا به 58 سال قبل از هجرت برمیگرده. در رابطه با ازدواج حضرت خدیجه قبل از نبی مکرم، اینجا هم باز اقوال مختلف هست. بعضی از مورخان در این باور هستند که رسول اکرم همسر سوم خدیجه بود. قبلا همسری به نام ابو حاله ابن منذر اسدی و قبل از او فردی به نام عتیق ابن عائض مخزومی داشت، ولی آنچه که آقای بلاذری از شخصیت‌های بزرگ علمای اهل سنت، ابوالقاسم کوفی از شخصیت‌های شیعه، مرحوم سید مرتضی، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، اینها بر این باورند که حضرت خدیجه که هنگام ازدواج با نبی مکرم دختر بود و با توجه به اون موقعیت ممتازی که حضرت خدیجه داشت، کسی را زیبنده و شایستگی همسر خودش تشخیص نمیداد، و لذا مرحوم علامه مجلسی هم وقتی میاد این مسائل رو مطرح میکنه، ایشون صراحت داره برای این که حضرت خدیجه دختر بود. و از شخصیت های معاصر ما هم علامه سید جعفر مرتضی کتابی داره به نام بنات النبی ام ربائبون، اونجا ایشون با ادله متعدد ثابت میکنه که حضرت خدیجه دختر بود و زینب و رقیه دختران حاله خواهر خدیجه بودند، یعنی در حقیقت دختر خانه پیغمبر بودن زنان جناب عثمان، نه دختر واقعی نبی مکرم. این قضایا در میان بزرگان هست، ولی به نظر میرسه که شاید حرفهایی بوده، خواستگاریهایی بوده، مثلا در زبانها افتاده، این افراد اسمشون مانده و بعد در تاریخ عنوان همسر برای اینها ترد شده. و فرگرم این دو قضیه هست، این که انسان تشخیص بده که واقعا کدام یک از اینها صحیحه، احتیاج یک بررسی پیش از این فرصتی که ما این شب جمعه با شما و بینندگان عزیز داریم.
بله، تشکر از این توضیحاتتون. جناب آقای قزوینی، شما فرمودید حالا به نقلی که سن حضرت خدیجه هنگام ازدواج 30 سال بوده، نقل مشهوری که بین مردم هست این که 40 سال بوده. سن حضرت خدیجه رو فکر میکنید با توجه به سندهای تاریخی در هنگام ازدواج چقدر بوده؟ یک اشاره خیلی مختصرم اگر شده به این مطلب بفرمایید. و همچنین انگیزه ازدواج حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو با حضرت خدیجه، چون این حتما یک شبهه مطرح کردن و مطرح میکنن که قطعا و یقینا میخوان گفت این شبهه اشتباه هست، که وقتی که آنگو حتی تهمتی به پیامبر میتونه باشه که پیامبر به خاطر مال و ثروت حضرت خدیجه با او ازدواج کرده باشه. این مقدار این مطلب را اگه برای اون باز بفرمایید ممنون میشه.
در رابطه با این حضرت خدیجه سلام الله علیها، آن که بنده به عنوان یک پژوهشگر در آن ثابت هست و ادلهش نمودار محکم هست، همون چهل سال به نظر من صحیح به نظر میرسه. ابن عباس بنا به نقل صاحب کلبی، ایشون 30 سال یا 28 سال رو آورده، ولی خب سندم یه نظاری مخروش هست و آقا رسول گرامی 25 سال داشت، حضرت خدیجه 40 سال، 15 سال تفاوت سنی این دو بزرگوار بود. این که در مورد انگیزه ازدواج آقا رسول اکرم با حضرت خدیجه چی بود، من به نظرم خدیجه رو باید ما به عقل کنیم، بگیم ازدواج حضرت خدیجه با نبی اکرم روی انگیزه بود، چون آنکه که شیعه و سنی در تاریخ ثبت کرده اند، حضرت خدیجه برای خواستگاری آقا رسول اکرم افرادی رو فرستادند. البته این دیگه در تاریخ ثبته که حضرت خدیجه سلام الله علیها در مسافرت‌های تجاری که داشت در کنار بعضی از غلام‌هاش نبی مکرم بود، وقتی آمدن به خدیجه اخلاق زیبای نبی گرامی را، برخورد زیبای حضرت را و حتی از اون راهب معجزات و کراماتی که دیده بودند و از اون طرف خود خدیجه از کتاب‌های گذشتگان شنیده بود یا از ورقه ابن نوفل شنیده بود که خدیجه نام محمد در همین حول حوش زمانها در جامعه به عنوان خاتم پیامبران خواهد آمد و چشم انتظار این قضیه بود. پس آنکه که محرد هست در تاریخ حضرت خدیجه سراغ نبی مکرم رفت، با اینکه از شخصیت های بزرگ و از متنظرین بنام بدها خدیجه کبرا خواستگار داشتند. و این چیزم هست در شعر رو نقل میکنه مرحوم مجلسی در سید شانسه بهار و بعضی از مورخین اهل سنت هم دارند، حضرت خدیجه این شعر رو میگفت: فلو اننی امزیت فی کل نعمت ندامت لی الدنیا و ملک الاساطر فما صفت عندی جناح بعوضت اذا لم یکن علمی لعینک ناظره. یعنی اگر تمام نعمت‌های دنیا از آن من باشد، ملک مملکت کبراها و پادشاهان رو داشته باشم، در نظرم ارزشی ندارد و اندازه‌ای که چشمم به چشم رسول گرامی بیفته. اما این که بنابراین این که نبی مکرم آمده باشه به خاطر مال و ثروت حضرت خدیجه پیشنهاد کرده باشه، این علنا قضیه منتفی. و از اون طرف هم نبی مکرم از تمام امکاناتی که حضرت خدیجه داشت برای پیشرفت اسلام استفاده کرد و خودشون در نهایت فقر و تهی‌دستی زندگی می‌کردند. حتی تاریخ ثبت نکرده و حتی مستشرقین مغرض که آمدند تمام زندگی نبی مکرم رو با مدافعات علمی و خلاصه تحصیلی مورد مطالعه قرار دادن، ثبت نکردن که نبی مکرم از ثروت خدیجه کبری سلام الله علیها کوچکترین استفاده شخصی کرده باشه. این کاملا مشخص و روشن هست، حتی به طوری که خود خدیجه کبری خوب این تاریخ ثبت کرده. این دیگه از ضروریات تاریخ حتی برای چپن به هنگام وفاتشون از اموال شخصی حضرت خدیجه نمانده بود. سال اگر فرصتشو بیداره خواهم کرد.
بله خیلی متشکرم. جناب قضیدی، در باره فرزندان حضرت خدیجه از پیامبر اقوال متعددی هست. تعداد فرزندان حضرت خدیجه از پیامبر چند تا بودن و همچنین که شما البته فرمودید فرزندان دیگه ای که نسبت داده شده به حضرت خدیجه قبل از ازدواج با پیامبر فرزند خوانده های حضرت خدیجه سلام الله علیها بودن. از پیامبر چند تا فرزند داشتن حضرت خدیجه؟
البته این رو که اشاره کردم من، از شخصیت های علمی آقای ابوالقاسم کوفی از علمای قرن چهارم پنجم هجری هست که میگه این دختران دختر خوانده پیغمبر بودن. بعضی از مورخین مثل جناب سیدی امیر مسلم ادله آورده، ولی بنده ادله که این بزرگواران آوردن برای اثبات مطلب الحق در نزد من ادله کافی نیست. یعنی اثبات این قضیه که رقیه و زینب دو تا خواهرزاده های حضرت خدیجه بودند و در خانه پیغمبر زندگی کردند، این یه مقدار احتیاط به یک دلیل بیشتری داره. با اینکه خیلی از شخصیت های علمی ما مثل مرحوم شیخ مفید در ارشاد و دیگران صراحت دارند برای اینکه اینها دختران پیغمبر از خدیجه بودند، ولی خب یک نظری هست. ما اگر بخواهیم این نظر رو تثبیت کنیم باید ادله محکمه پسند باشه. مثلا در شبکه سلام که ما نظرمون بر این هست که ادله که خیلی قطعی نیست مطرح نکنیم، هم به ذهنم میرسه که اگر این رو به عنوان یک نظری که ما به او اشاره کنیم کفایت کنه. ما در میان فرزندانی که از نبی مکرم هست، قاسم هست، ابراهیم هست، این دو را به نام کیکر و طاهر هم می گفتند، بعضی به نام عبدالله هم آوردند، رقیه، زینب، ام کلثوم و فاطمه زهرا سلام الله علیها از حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بوده. اینها فرزندانی که به نبی مکرم از حضرت خدیجه ماریه بنتیه نسبت داده شده، ولی از بعضی از همسرانشون مثلا سن خیلی بالایی داشتن، در سن بچه به دنیا آوردن نبودن و از بعضی ها مثل حفصه و عایشه هم فرزندی پیغمبر اکرم نداشتن. ولی آنچه که مطرح است این قضایا هست، البته طیب طاهر که حالا قاسم و عبدالله یا قاسم و ابراهیم باشه، خب اینها در مکه در همون کنار پل هجون در کنار قبر حضرت خدیجه، قبر ابو طالب و قبر عبد المطلب قبرشون تا حدودی مشخص هست. بنده توفیق داشتم در تقریباً دو سال قبل که مکه بودیم به مناسبت درگذشت یکی از علمای بزرگ مکه که از مخالفین وهابیت هم هست، آقای سید محمد بن علوی مالکی، حتی آقای بنباز حکم اعدام ایشون رو هم به خاطر کتابی که در نزد وهابیت نوشته صادر کرده بود و ایشون خودشون رو به بعد رسان به حکم اعدام لغو شد. بنده در شب وفات ایشون در مکه بودیم، البته ما اول شب به ایادت ایشون رفته بودیم، بعد آمدیم از آن صبح ایشون رحلت کردن، یعنی در حقیقت یک تجلی مانندی بود. من در هنگام تشییع جنازه‌اش که من احساس میکنم بیش از 10,000 جمعیت در تشییع جنازه ایشون آمده بودند و ما هم رفتیم، البته به خاطر اینکه روحیه ضد وهابی داشت، ایشون اصالتا مالکی مذهب بود و با گرایش صوفیگری، و من یک توفیقی که نصیبم شد در اون شب رفتم روی قبر حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، شاید حدود 10 دقیقه که روی قبر ایشون بودم، رفتم روی خاک قبر ایشون و به حد من بوی صدیقه زهرا سلام الله علیها را از قبر خدیجه کبری واقعا اون شب استشمام میکردم. یک مقدار کوچیکی هم از خاک قبر حضرت خدیجه برداشتم، الان هم این خاک رو در اختیار دارم و برام خیلی عزیز و گرامی هست. و در دو فرزندان حضرت هم در همون دو هست نزدیک قبر ابو طالب و عبدالمطلب. در غیر روزهای این طوری یک چیز کشیدن امکان این که کسی بره به قبر حضرت خدیجه حتی یک فاصلی هم بدهد امکان پذیر نیست.
بله خب خوشحال سعادت شما که پایگاه ملکوتیه در واقع این بزرگبانو رو از نزدیک زیارت کردید. انشاءالله که نصیب همه شیفتگان و آفران اهل بیت بشه. جناب عزیزی، آخرین سوال من در این بحث در واقع دو قسمت داره، تقدیم حضور شما میکنم و با پاسخ شما پس از پاسخ شما انشاءالله منتقل میشیم به بخش دوم صحبت هامون. سوال من این هست که یک سلسله مطالبی گفته شده درباره وصایای حضرت خدیجه سلام الله علیها در لحظات پایانی عمرشون و هنگام رحلت و وفاتشون. درباره وصیت های حضرت خدیجه مطالبی رو بفرمایید. و قسمت دوم سوال من این هست که به هر حال وفات این بزرگ بانو در چه سالی بوده؟
البته در اینکه وفات ایشون ماه رمضان سال دهم هجرت بود، آقای ذهبی از استوانه‌های علمی اهل سنت در سیر اعلام النبلا
سال دهم بعثت آقای جناب آقای قزمی سال دهم بعثت می‌خواستید بفرمایید؟
سال دهم بعثت بود وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. این رو آقای ذهبی با قاطعیت مطرح کرده و البته نقل‌های دیگری از سر آن که میتواند را به سند محکمی باشه سال دهم بعثت هست و میگن در سنش 65 سالگی بوده، همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید 25 سال در کنار نبی مکرم و غمخوار پیغمبر بوده. حتی من در یک جایی میخوندم اون روزهایی که نبی مکرم از خلاصه ترس ضرباتی که به نبی مکرم از ناحیه بهشت بود میرفتن در روح اونجا روزها مخفی میشدن یا مشغول عبادت بودن. خدیجه کبری غذایی با خودشون برمیداشت، طعامی برمیداشت. خلاصه در این کوه دیدین سنگه ها هی صدا میزد حبیبی محمد، حبیبی محمد، تا خلاصه نبی مکرم رو که مشغول عبادت بود یا در یک نقطه از طرف برهج پنهان شده بود اونم از اقوام و خیشان ریش غذا و طعام میداد. و اگر صورت پیغمبر غمگین بود و لباس پیغمبر آلوده به خاک بود او رو نوازش میداد و سر پیغمبر وقتی خدیجه کبری رو میدیدن تمام غم گسته هایشون رو خلاصه فراموش میکردن. اما در رابطه با وصیت خود مطالب زیاد هست. آنچه که در بعضی از مصادر شیعه آمده مثل شجره طوبا و دیگر کتب، یک نکاتی هست من این رو حالا این شب چون دیگه مصادف هست و تقریبا میشه گفت تقریبا شب غریب یا دو روز بعد از رحلت از حضرت خدیجه کبری آوردن که خدیجه کبری به هنگام رحلتشون نبی مکرم آمد بالای سرش و اول جمله‌ای که خدیجه کبری به نبی مکرم عرضه داشتن: یا رسول الله، اگر من در حق تو کوتاهی کردم از تو میخواهم مرا مورد عفو و بخشش قرار بدی. نبی مکرم فرمودن: خدیجه، من از تو کوچکترین کوتاهی ندیدم و نهایت تلاش خود را به کار بردی و در خانه من خسته شدی، زحمات زیادی کشیدی، شماتتها از دشمنان دیدی، اموال خود را در راه خدا مصرف کردی. من وصیت دوم خدیجه کبری به نبی مکرم این بود که عرضه داشت: یا رسول الله، من از دنیا می روم ولی این دخترم فاطمه زهرا کودک هست و یتیم هست و کسی ندارد خویشاوند آنچنانی که غمخوار او باشد نیست، مبادا از زنان قریش کسی به او آزار برساند. اونهایی که به من شماتت می کردن می خواستن به من ضربه بزنن نتونستن، مبادا بخوان انتقام مرا از این دخترم صدیقه طاهره فاطمه زهرا بگیرن، یا مبادا کسی بر سر او فریاد بزنه برخورد تندی با او داشته باشه. اما وصیت سوم خواست بگه که زبانش بند آمد. هر که یا رسول الله وصیت سوم رو خجالت می کشم، این دخترم فاطمه زهرا میگم، او وصیتم را وصیت سومم را به تو خواهد گفت. بعد خطول گرامی مداری فاطمه گرفت. بعد از لحظاتی حضرت زهرا سلام الله علیها مسیح پدر عرضه داشت، بابا مادرم میگوید من از قبر در حرامم، از تو میخواهم اون لباسی که در هنگام نزول وحی به تن داشتی او را برای من کفن قرار بدهی. دیگه من ترسیدم اگر همچه خواهش مالی از پیغمبر بکنم حداقل استشمام این بیاد که من این همه ثروت که در اختیار پیغمبر قرار دادهام، انتظار دارم که رسول گرامی هم یک جبرانی داشته باشد. من خجالت کشیدم این رو توسط تو به پیغمبر اکرم میرسانم. البته این رو ما در منابع شیعه متعجب داریم که حضرت جبرئیل از بهش اضافه از این لباسی که پیغمبر اکرم برای حضرت خدیجه کبرا، لباسی که در شب 27 رجب که هنگام نزول وحی انداشت داشت، جبرئیل امین کفنی از بهش آورد. خدیجه کبرا با اون کفن بهشتی پیچیده شد و در قبر قرار گرفت. این تقریبا خلاصه آنچه که در منافع اصلا در منافع سنی این قضایا خیلی بیرنگ مطرح شده باید در منافع شیعی این قضایا کاملا مشخصه.
بسیار ممنون و متشکر. نقلی هم در باره رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها هست که در سال 13 هجرت بوده که جناب دکتر قدیمی فرمان نقل سال 13 بعثت که جناب آقای قدیمی فرمان نقل سال 10 بعثت، سال وفات در رحلت حضرت خدیجه قریب‌تر هست که بنابر این نقل سال 10 باشه. سن حضرت خدیجه سلام الله علیها در هنگام رحلت 65 سال بوده و بنابر نقل دوم 68 سال. در حال درود خدا بر این بزرگ بانوی که می توان گفت تا به امروز قدر اون و جایگاه اون ناشناخته و مجهول مانده، همچنان که به مراتب بیشتر قدر و جایگاه دختر گرانمایه‌شون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ناشناخته مونده. درباره همسران پیامبر و همچنین مقام ممتاز حضرت خدیجه سلام الله علیها ام المؤمنین که ما افتخار میکنیم و بزرگ افتخار ما که چنین مادری داشته باشیم باز در دیگر برنامه ها صحبت خواهیم کرد. انشاءالله منتقل میشیم به بخش دوم برنامه و موضوع دیگهی که هفته گذشته به شما بینندگان عزیز قول داده بودیم درباره اون صحبت کنیم، به جهت اینکه اون هم نوعی مناسبت داره. برای اینکه ماه رمضان ماهی است که شخصیت ممتاز و برجسته جهان بشریت امیر مؤمنان علی السلام به شهادت میرسند و این چهره نورانی و سفید و درخشنده تاریخ بشریت است. اما چهره های تاریخ و ظلمانی رو هم نیز باید بررسی کنیم و ببینیم و بدانیم نقطه مقابل امیر مؤمنان علیه السلام چه کسانی بودند. کسانی که بیش از 40 سال بر منابر دستور دادند که لعن امیر مؤمنان علیه السلام برده بشه و آیین نامه و بحث نامه رسمی صادر کردن. این افراد رو هم باید تاریخ بشناسند. این خط مسلم همه انسان هاست که بدانند در تاریخ چه گذشته است بر سر مردان خدا و چه به روز انسان ها آمد. و موضوع این بخشمون بررسی و نقد شخصیت و زندگی یک انسان بسیار عجیب و شگفت‌آور و مرموز است به نام معاویه پسر ابو سفیان. جناب آقای قزوینی، سوالمون رو و صحبتمون رو اینگونه آغاز می‌کنیم که آیا اساساً در بین هزاران هزار روایاتی که در کتب مورخان محدثان و راویان اسلامی هست، آیا ما یک روایت حتی می توانیم با سند قطعی ارائه کنیم درباره فضیلت معاویه سلمان سفیان یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. با توکل بر خدای عالم و با معذرت از همه عزیزانی که دارن بحثهای ما را میبینن، بحث ما فقط بحث علمی هست و تلاش ما هست این بحثهای علمی دور از تعصبات مذهبی انجام بگیره و بنای ما هم تبیین حقایق و واقعیت هست. فقط اهانت و جسارت هم به افراد مورد احترام برادران اهل سنت هم ما نداریم و کوچکترین جسارت هم یا ناسزا هم نمیگیم، ولی آنچه که در تاریخ آن هم با سندهای قوی و محکم از شخصیتهای طراز اول علمی اهل سنت و از ارکان علمی آنها بیان میکنه. این یکی از بحثهایی که در تاریخ از دیر زمان مطرح بود در میان هزاران روایتی که در کتب درباره فضیلت معاویه ثبت شده، آیا این روایت ها واقعا از زبان رسول اکرم ظاهر شده یا نه ساخته پرداخته دودمان بنی امیه برای ترسیل مقام امامشون بوده؟ در این رابطه من گفتم در رابطه با حضرت خدیجه تون که قضیه خیلی اتفاقی بود، من عرائضی که داشتم زیاد به سند و مدرک اشاره نگردم. بعضی از دوستان من همین را اشاره می کنم که شما در رابطه با حضرت خدیجه مدرکی ندادید. شما مدرک فقط در موارد اختلافی ارائه می دید، نه در موارد اتفاقی. در رابطه با معاویه آقای ابن حجر عسقلانی متوفای 852 از شخصیت های علمی بلکه از ارکان علمی اهل سنت هست که حافظ علل اطلاق فقط درباره ابن حجر عسقلانی اینها استعمال می کنند. ایشون برای شما کنم در کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد 14 صفحه 402 403 روایات متعددی را نقل می کند و بعد از آقای اسحاق بن راهوه میگه قال لم یک فی فضل معاویه شیبون، هیچ روایتی در فضیلت معاویه که صحیح باشد در تاریخ نرسیده. روایات متعددی میاره قضیه نوشتن آیت الکرسی به قلم نوری که جبرائیل آمد برای معاویه داد، نمیدونم لیاقت پیغمبری داد، کاتب وحی بود، همه اینها را میانه و در آخر هم میگه تمام این روایات بوی جعل و ساختگی میگه میده الله اعلم. و همچنین آقای ابن جوزی کتابی داره به نام الموضوعات، اونجا میگه لا یصح عن النبی صلی الله علیه وسلم فی فضل معاویه ابن ابی سفیان شیئون، هیچ چیزی در فضیلت معاویه از پیغمبر به ما نرسیده. کتاب الموضوعات مال آقای ابن جوزی جلد دوم صفحه 24. آقای سیوطی از دیگر استوانه‌های علمی اهل سنت متوفای مقتدی یافته هجری هست، میگه الاحادیث فی فضل معاویه کلها موضوعه، احادیثی که در فضل معاویه هست تمامش ساختگی، حلال و مصنوعه الاحادیث الموضوعه جلد اول صفحه 401. ابن حجر عسقلانی بعد از نقل این قضایا میگه لذت النسائی فی ذلک مشهورتون، داستان نسائی در این رابطه خیلی مشهور و شهرت جهانی داره. فتح الباری جلد هفتم صفحه 81. البته این تعبیر رو ایشون خیلی تربسته نقل میکنه و رد میشه، میگه قصت النسائی مشهورتون. آنچه که آقای ابن حجر نقل میکنه این رو خب دانشمندان اهل سنت این رو امیدوارم نتیجه‌ای که در رابطه با نتایج صاحب کنن یکی از صحابت ته ایشون میشنوه در شامات اونجا نسبت به آقا امیر المؤمنین جسارت میشه و اونجا بالای مناظر امیر المؤمنین را مورد لعن قرار میدن و اهانت میکنن. از وقتی حضرت عالی هم که اشاره کردید زمخشری از علمای بزرگ اهل سنت میگه کانت ایام بنی امیه اکثر من سبعین از منبر یلعن علیها علی بن ابی طالب لما سنه لهم معاویه من ذلک. در ایام بنی امیه بیش از 70,000 منبر بر بالاش امیر المؤمنین را لعنت میکردند به خاطر سنت طیبه‌ای که معاویه گذاشته بود. ربیع الابرار زمخشری چهار جلدی کتاب بیروت جلد دوم صفحه 186. آقای ابن عقیل هم در النجای القافیه صفحه 79 این قضیه را نقل میکنه. آقای نسائی شنید بر اینکه در منطقه شامات نسبت به امیر المؤمنین جسارت میشه. حضرت انشاءالله اگر فرصتی که در هفته های بعد یکی از بدترین بدعتها که هیچ قابل دفاعی معاویه انجام داد قضیه لعن امیر المؤمنین بلکه ناسزا گفتن به امیر المؤمنین هست. من در نامه ای که بین بنده و یکی از اساتید دانشگاه ام القرا بس بدن شده در اونجا من این مدارک رو آوردم که ام سلمه نامه می‌نویسد به معاویه که معاویه که گوش من رسیده در منطقه شما به پیغمبر ناسزا گفته میشه. معاویه گفت نستجیر بالله کسی در منطقه ما به پیغمبر ناسزا نمیگه. ام سلمه میگه معاویه من شنیدم پیغمبر فرمود من سبق علیکن فقط قبلی هرگز به علی کوشید در انتظارت کند به من انتظارت کرده و من قبلی فقط قبلتا بی احترامی به من بی احترامی به خدای عالم هست. نتایی این قضیه را شنیده بود تصمیم میگیره بیا در منطقه شامات عزائل امیر المؤمنین رو مطرح کنه. بالای منبر بود فضیلت امیر المؤمنین رو مطرح میکرد. مردم گفتن که خوب آقای نسائی این هم از فضیلت علی حرف میزنی چرا از فضیلت معاویه حرف نمیزنی؟ نسائی برگشت بود حلا یرزا رأسن به رأسن حتی و خستن. آیا راضی نیستید که ما معاویه را حداقل همتراز علی قرار بدیم از اون هم بدتر نکنیم؟ مردم ناراحت شدن و یک تعبیر دیگری داره شجرات الذهب برای شما هم ابن عماد حنبلی و بقیات الاعیان برای شما هم ابن خلکان یکی مگر معاویه هم فضیلتی داشته من بالای منبر میگم من بالاترین فضیلت معاویه همون نفرین پیغمبر هست که فرمود لا اشبه الله بدنه خدا شکن معاویه رو سیر نکنه. مردم شام ریختن آقای نسائی یک شخصیت علمی یک فقیه یک عالم یک استوانه علمی از بالای منبر کشیدن پایین مورد ضرب و شتم قرار دادن. من از بینندگان عزیز خود میخوام این عبارت رو چون یه مقداری دور از ادب هست میخوانم یکی اما زال فی اهل شام یضربونه فی خدیته را فی خدیه آنچنان در خدیته این او زدن ترکید و او را از مسجد بیرون بردن و خود من به طرف مکه ببرید و به طرف مکه یا به طرف رمله که می بردن و در مسجد را شهید شد. آقایان خاطر این قضیه را ببینن کتاب المنتظم از کتابهای معتبر فراز اصغر اهل سنت مال خود ابن جوزی است نه مال جبت ابن جوزی جلد ششم صفحه 131 زحمی این قضیه را در دیگر اعلام النبلا جلد چهارم صفحه 132 آغاز مدی در کتاب تحقیق الکمال جلد اول صفحه 132 و صفحه 339 زحمی در تذکرة الحفاظ جلد دوم صفحه 7 آغاز که بیت نکسی گیرد یه نشمید تلفی که خلافه و پرورده گیرد نکنیگی در کتاب البدایت و نهایه جلد 11 صفحه 124 و همچنین در کتاب الباقی بالوفیا جلد 6 صفحه 417 یعنی این قضیه که یه نکرانی که حاضر نشد روایتی از معاویه بالای منبر نقل کنه و گفت من روایتی صحیح نمیبینم در باره معاویه که بخوام نقل کنم، این خیلی روشن و واضح هست و این قضیه را آقای سیوطی خب خیلی تلاش میکنه نسبت به معاویه دفاع کنه. در کتاب تاریخ الخلفا صفحه 132 میگه فقط مردر بی خلق معاویه احادیث و کلمات و فرد در باره معاویه روایات زیادی نقل شده، ولی ما حتی کمی همچین ها ثابت شده باشه ندیدیم.
مثلا
این تعبیر است که آقایان دارن و نکته جالب و مهمی که به نظر من باید بینندگان عزیز دقت بکنن، جناب بخاری صاحب صحیح متوفای 256 هجری با این که ایشون در کتاب تاریخ صغیر از جلد اول صفحه 57 و صفحه 118 خلفای پیغمبر رو نام میبره، دیگه خلیفه اول ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان، چهارم معاویه، پنجم یزید بن معاویه، یعنی نام امیر المؤمنین رو از لیست خلفا حذف میکنه. یعنی این قدر حساسه. ولی همین آقا در کتاب صحیح بخاری وقتی میاد میراد فضائل مهاجرین و انصار، از این فضائل ابیذر، فضائل ابن مسعود، فضائل علی بن ابی طالب، فضائل ابی بکر، عمر، تا اونجایی که میاد میرسد که آقای معاویه، ایشون برای شما عرض کنم کلمه اینه داره ذکر معاویت نبی سفیان، یعنی همه جا داره فضائل علی بکر، فضائل علی، فضائل ابن مسعود، اینجا میگه ذکر و باب و ذکر معاویه صحیح بخاری جلد سوم در این کتاب های تارجنتی صفحه 1373 یا کتاب المناقب یا فضائل، فضائل صحابه. بعد ابن حجر میاد به شرح این میرسه در کتاب فتح الباری به شرح سید بخاری جلد هفتم صفحه 81 یکی علت این که آقای بخاری نگفت مناقب معاویه همونطور که نسبت به دیگران داشت یا فضائل معاویه، گفت باب ذکر معاویه، یکی اشار هذا الى ما اختلطوه لمعاویه من الفضائل مما لا اجلله. خود بخاری متوجه شده فضائلی که برای معاویه ساختن هیچ ریشه ندارن، ولذا اینجا نگفت فضائل معاویه، گفت باب ذکر معاویت ابن ابی سفیان. البته آقای مسلم یک نکاتی داره که اون انشاءالا اگر فرصت بشه در بحث های آینده نسبت به عبارت آقای صحیح مسلم ما اونجا حرف زیاد داریم انشاءالا.
بله خیلی متشکرم، ممنون از این توضیحات جالب و دقیقتون. من سوال دیگه رو مطرح میکنم خدمت جناب دکتر غزنی و همچنین از بینندگان عزیز میخوام بعد از پاسخ این سوال چند دقیقه بعد تلفن ها باز هست، سوالات شما رو میشنویم و بعد به دیگر سوالات منتقل میشیم. بعد از این سوالی که جناب غزنی سوال شما پاسخ مشروعش رو میفرمایید و ما استفاده میکنیم، من دو سوال دیگه هم دارم که انشاءالله وقت پیدا خواهیم کرد، فرصت پیدا خواهد شد که در همین برنامه اون دو سال دیگر رو بررسی کنیم. منتها دلمون میخواد که بیشتر تماسا و صحبت های بینندگان عزیز و ارجمند رو هم داشته باشیم که بعد از پاسخگویی شما به این سوال به تماس ها خواهیم پرداخت انشاءالله. جناب آقای غزینی، گفته شده که معاویه کاتب وحی بوده، این هم یکی از ادعاهایی است که در کتب تاریخی و به تعبیر دقیق‌تر در بعضی از کتب علمای اهل سنت وجود داره. قطعیت و چگونگی سند این ادعا رو میخوایم از زبان شما بشنویم.
در رابطه با قضیه کاتبان رزمی در سلطنه گذشته هفته گذشته مفصل بحث کردیم و اشاره کردیم بر اینکه آنکه که مهلت هست خود معاویه بن ابی سفیان حدود 5 ماه قبل از رحلت پیغمبر اکرم مسلمان شده، حتی در سال قبل که نجم ایشون مسلمان نشده. حالا این رو انشاءالله ما الان فرصت نیست و این قضیه مناسب با اون سال از ندانی من از اون ترک نظر می کنم. انشاءالله در رابطه با اینکه معاویه چطوری مسلمان شد از منظر علمای اهل سنت انشاءالله به او هم خواهیم پرداخت. ولی اینکه معاویه کاتب وحی بوده این مسئله انشاءالله از افرادی هم دیگه اشاره کردید در بعضی از مصادر آمده که ابو سفیان آمد گفت که یا رسول الله من به خاطر اینکه در گذشته نسبت به شما بدی کردم جنگ‌ها و غیره تقاضا دارم که چند تا خواهش مرا بپذیرید. خواهش اول اینکه دخترم ام حبیبه را به عزم خودتون در بیارید. خواهش دومم این است که فرزندم معاویه را کاتب وحیتون قرار بدید. خب این در خیلی از منابع دقیق اهل سنت هست که متاسفانه در بعضی از سال سیدی مسلم هم شاهید این شده که هر صاحب اطلاع عاقل که اگر کوچکترین خبری از وقایع تاریخی داشته باشه میدانه که این روایت دروغ و تحریفه. چون ازدواج رسول اکرم با ام حبیبه 1 سال یا 2 سال قبل از فتح مکه بود، چون قبل از اینکه معاویه مسلمان بشه آقا رسول اکرم با ام حبیبه ازدواج داشتن. که مفصله که ام حبیبه با همسرش هم حبشه، همسرش اونجا نصرانی شد و پیغمبر اکرم از پادشاه حبشه خواستگاری کرد و حتی محریکی که ام حبیبه را پادشاه حبشه قرار داد. این داستان خیلی مفصلی در تاریخ داره که عامر ابن عتیق تاریخ طبری و دیگران همه پرداختن. حتی در قضیه صلح حدیبیه وقتی ابو سفیان آمد تو خیمه ام حبیبه خواست بنشینه، ام حبیبه اون حالا ما نمیدانیم چی بوده، تکو بوده یا تیرانداز بود که پیغمبر روش میریزد، سریع برداشت. ابو سفیان بود تو را برمیداری ام حبیبه دخترت تو که در تو کافر هستی، ریبنده نیست روی زیراندازی که نبی که مکرم میمیشینه شما بشین. خود این روشنه بر این که این قضیه دروغه. و اونجه که وحی هم تقریبا قبل از فتح مکه یا قبل از مسلمان شدن آقای معاویه بوده و موقعیتی نبود که بخواد معاویه به عنوان کاتب وحی باشه. اگر واقعا معاویه جز کتاب وحی بود آقای عثمان برای معاویه دنبال خلاصه فضائل و مناقب بود می آمد این رو به عنوان یک تذیرتی و منقبتی برای معاویه ذکر می کرد. یا اگر ایشون جز کاتبان وحی بود بنابراین که آیان اهل سنت می گن و ما قبول نداریم قرآن زمان ابوبکر جمع شد، اینها حداقل به آقای معاویه هم میگفتن خود جناب معاویه حضرت مستطاب آقای هم یک 10 تا 20 تا قبل آقای مرحوم فرموده اید اینها را بیارید ما وارد قرآن کنیم. این آیان مدعیان کاتب وحی حتی نتونستن ثابت کنن یک کلمه از کلمات قرآن، مثلا ولله الامر، این در جلیس معاویه بوده. از همه اینها گذشته خیلی از تحقیقات علمی اهل سنت منکر این هستند که معاویه کاتب وحی بوده. ذهبی از استوانه‌های علمی اهل سنت در سیر اعلام النبلاء جلد ستون صفحه 131 و 132 وظیفه کاتب وحی رو میاره میگین و دیگر چیزها جعلیه. آقای ابن عبدالرب مندرسی در عبدالفری جلد 4 صفحه 160 منکر کاتب وحی بودنشه. آقای ابن قتیبه که دینه داری باز از استوانه های علمی اهل در کتاب المعارف تبعیدیستی فراحت داره بر اینکه آقای ابن معاویه جزء کاتبین بعد نبوده. آقای محمود ابو رجو از شخصیت‌های بلند آوازه مصری، ایشون در کتاب ابو هریره صفحه 206 منکر ذات به بودنشه. از علمای اهل سنت ایران آقای عبدالرحیم خطیب کتابی داره به نام شیخین، ایشون در صفحه 159 خدیجه بی کتابت زهر رو زیر سوال میبره. از همه اینها بالاتر اصلا از دیدگاه ما خود کاتب وحی بودن جناح و بهوه این هیچ گونه ارزش نیست و به عنوان یک ارزش به هم نگاه کنیم. ما میبینیم در میان کاتبان وحی عبدالله ابن ابی سهل هم شیعه معتقد هست کاتبان وحی بوده و هم اهل سنت معتقدن عبدالله ابن ابی سهل این آقا کاتب وحی بود، ولی ایشون مرتد شد، از اسلام رفت بیرون. این رو آقای ابن عطیه در حجت‌القاضی جلد سوم صفحه 173 و آقای ابن کثیر دمشقی در البدایه و النهایه جلد پنجم صفحه 304، آقای زمخشری در جلد اول ربیع الابرار در اون چهار جلدی داخل بیروت صفحه 689 آورده. و حتی ایشون بعد از مرتد شدن نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو مسخره میکرد و میگفت مثلا پیغمبر اگر آیه میاد مثلا علی بن حکیم، مثلا من بودم علی بن خبیر، برخلاف آنچرا که پیغمبر اکرم به من ابلاغ میکرد مینوشتم. حتی آمد مکتوب خودش را هم زیر سوال بود. هر کاتب وحی بودن که تنهایی نمیتواند یک ارزش باشه. ما به عنوان یک ارزش به خواهیم بود نگاه کنیم. گذشته از این که هیچ دلیلی بر کاتب وحی بودن معاویه ما نتونستیم پیدا کنیم، یک روایت درست و صحیحی که واقعا نشانگر این قضیه باشد نبوده. منصفان اهل سنت هم بر این باور هستند.
بله، خیلی ممنون و متشکر از شما. بینندگان عزیز و ارجمند، آماده هستیم که سوالات شما رو بشنویم. تذکرات رو در این باره طبق معمول خدمتتون عرض میکنم. لطف کنید بسیار فشرده و کوتاه و مختصر مطلب خودتون رو بیان کنید. پیرامون موضوعاتی که مطرح شده در این برنامه لطف کنید فرمایشات خودتون رو مطرح کنید. و همچنین قبل از این که صحبت خودتون رو شروع کنید، ما قطعاً و حتماً از تلویزیونهای خودتون فاصله بگیرید، صدای اون رو کم بکنید که به هر حال وقت ما با شما تلف نشه و صدا بهتر منتقل بشه و بتونیم ما سوالات شما و فرمایشات شما رو بشنویم. از اینکه به هر حال همراه ما هستید بسیار تشکر و قدردانی دارم از شما. سلام علیکم.
سلام علیکم. بنده میخواستم سوال کنم این پیغمبر صلی الله علیه و سلم چهار تا دختر داشتن، یکی فاطمه سفیه و ام کلثوم و زینب. شما همیشه از فاطمه علیه السلام صحبت میکنید که همسر علی علیه السلام بود، من از روپیه و ام کلثوم علیها السلام که زن عثمان بودند این دوتا هیچ صحبتی نیست و مردم هم هیچ نمیدونن که روپیه همسر عثمان بود و وقتی که روپیه فوت کرد پیغمبر دختری نماز عثمان در آمد. این یک آسمه. دوم آقای قسمی از آمدود یک ساعت هست راست معاویه و ابو سفیان و علیه السلام و اینا صحبت میکنند. در قرآن کریم میفرماید که تلك امت قد خلت لها ما کتبت و لکم ما کتبتم. اونها امت هایی بودند که یعنی همه گذشتگان راجب گذشتگان صحبت بکنند. قرآن میگه اون گذشته ها خودشون امتی بودن و اون حد گذشتن و رفتن بودن و رفتن. برای اونها اون چی که کسب کردن یعنی عمل جزای عمل خودشون رو میبینن و برای شما جزای عمل خودتون هر چیزی که الان عمل بکنه فقط این حرف ها که درده به نظر من بین مسلمان ها به درده مسلمان ها نمیخوره. درده مسلمان ها باید که متحد باشن و اتحاد بکنن با هم دیگه و با هم دیگه جدیت نکنن متحد باشن تا اسلام و مسلمه آسایش و قدرت پیدا بکنن
انشاءالله.
و شیعه و سنی و اینها هم خلاف اسلامه. اسلام میگه متفرق نشید فلا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعه. از مشرکین نباشید. مشرکین کیا هستن؟ اونا هستن که بین دین خودشون رو تحت انداختن و گروه گروه شدن. هر گروهی برای خودش. مثلا من درست یادمه در ترکیه 40 سال پیش شافی و حنبلی همدیگر را میکشتن. شافی بین دو فرقه جنگ بود اینا همدیگر را میکشتن. این اگر مسلمان ها یکی باشن بهتره.
خیلی ممنون متشکر از تماس شما. خدا نگهدارش.
حالا اگر اجازه
بدید
ما این
صحبت این جمعه رو
اگر همین جایی
بحثیشون
رو جواب بدیم بعد
یه تلفن های
دیگه
سلام میدانیم. باشه. من یه تلفن دیگه باز کردم. اجازه بدید صحبت ایشون رو بشنوید چون باز شده تلفن. و بعد بفرمایید به فرماندهشون. شما سوالتون رو بفرمایید.
سلام علیکم فضل آقا.
سلام علیکم. دکتر
قزوینی هم سلام عرض می‌کنم. از آن جایی که جا به دیتران خزین از آن جایی که تاریخ میگوید که ابو سفیان علاوه بر این مسلمان نبود در دسته مخالفان و در باند مخالفان بود بر علیه اسلام و بر علیه پیامبر اسلام. بعد اینا از کجا آمدن تو دستگاه حکومتی؟ مثلا خب وقتی که ابو سفیان حتی خب به اعدام کن صادر کردن وقتی که تو مذهبو خواستن بخوزنه بعد آنجز به ابن عباس اونجوری که تاریخ میگوید چون ابن عباس توی یه رفیقی با اسلام حتی ابن عباس فکر کن که بخاطر جان خودم شده همین امشب مسلمان بشو همین امشب قرده یه علکی بگو من مسلمانم و شهرو بعد که این کرد این کار کرد بعد اینم به قول خودشم وفا نکرد و مسلمانم نشد. بعد تا جایی که معاویه آمد امور حکومت مسلمین در دست گرفت. پس دیگه که معاویه مثلا همکار او امرهاز بود در صورتی که امرهاز از زنی متولد شد 6 نفر با او همکارا بودن. اما این آمدن از نظر این که هم شکل خاص بود گفتن آقا این مال خاصه در اول مال چی بود؟ مال ابوسفیان بود. این ثابت هم شد که مال ابوسفیان هم بعد این سه نفر چیزی رو آمدن حکومت اسلام رو جلس از گرفتن. یه مطلب کسی درگه خانه و زدکاری متوارد شدن و کسی که پدر رئیس مخالفان نبی اسلام و خود اسلام بود.
بس
خدا حافظ شما.
خیلی ممنون متشکر از سوالت. خدا نگهدار. بله جناب قزوینی میخواد درباره اون تماس اولی فرمایشاتتون رو بفرمایید در خدمتتون.
حالا این برادر عزیزمون که اشاره کردن اینه من یک چون جواب مختصری داره. این که ابو سفیان آمد پیشو خب بنای نقیب مکرم بر این بود که اونهایی که میان به دامن اسلام با اینها برخورد تند نکنه. ولی خب خود علمای اهل سنت خود محمود ابوریه داره، آقای نقلیجی از شخصیت های بزرگ اهل سنت در کتاب النزاع و تخاصم صفحه 18 داره که بعد از این که ابو سفیان آورد به مدینه، خان کهفن للمنافقین، پناهگاه منافقین بوده. در این زمین این قضیه هم اما در رابطه با اون برادر بزرگوارمون که خلاصه یار همیشگی و رفیق همیشگی ما هست، من نکات قشنگی رو مطرح کردن. من واقعا تشکر میکنم، هم صحبتشون با ادبیات خیلی خوب بود و هم نکاتشون نکات خیلی زیبا و عالی بود. این رو نه تنهاییشون، خیلی از علمای اهل سنت ما هم میگن که چرا شما از فاطمه زهرا سلام الله علیها این همه حد میدارید ولی از زنان عثمان رقیه و ام کلثوم برای شما کنم حرف نمیزنید؟ خب این سؤال رو ما از اینها داریم. شما در صحیح بخاری و صحیح مسلم درباره حضرت زهرا سلام الله علیها این همه برای شما کنم فضیلت نقل کردید. صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 239 از پیغمبر اکرم آقای بخاری نقل میکنه فاطمه تو سیدت و نساء اهل الجنه، حضرت زهرا خانم زنان اهل بهشت. باز برای شما عرض کنم از خود عایشه نقل میکنن ما رأیت احدا کان اصدق لهجه منها غیر ابیها. ما عایشه میگه راستگوتر از حضرت زهرا ندیدم مگر پدرش رسول اکرم. این رو آقای ابن عبدالبر در استیاق ضد چهارم صفحه 1896، ابو نعیم در حلیت الاولیاء جلد دوم صفحه 41، آقای حاسم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 160 و میگه صحیح علی شرط شیخین. آقای ذهبی هم این رو تصحیح میکنه و همچنین در رابطه با اینکه فاطمه زهرا کاره تن پیغمبر بود، در بخاری و صحیح ده ها بلکه صدها روایت هست. فرمود فاطمه تو خلعتون منی خلن اغلبها فقط همزه بری. حالا ببینم صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 210 خود درباره حضرت رمیه ام کلثوم زینب یا سایر فرزندان پیغمبر هم آیا شما روایتی رو نقل فرموده اید که گفته باشه مثلا رمیه قد اقل منی ان الله یغضب لغضب ام کلثوم، یا نه غضب زینب غضبی چیزی نقل کردن خودشون؟ اولین اشکال خودشون جواب بدن. این نشان میده بر اینکه در میان فرزندان حضرت رسول اکرم فاطمه زهرا سلام الله علیها یک جایگاه بیشه‌ای داشته که هیچ یک از فرزندان پیغمبر نداشت. خود آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد هفتم صفحه 82 نقل میکند بر اینکه هر گونه ناراحتی که فاطمه زهرا مساوی با کفر. حتی از سهیلی نقل میکنه میگه من صفحه و اینهو یکفر. و همچنین آقای منافی از شخصیت های علمی اهل سنت قطر برادر عزیز من وارد میشون آشنا از قبل بعدی منافی میگن ولی من به نظرم منافی صحیحه. میگه برای شما ارزم این نفاظن سلام الله علیه ها افضل من الخلفا، از خلفای اربعه. البته ما این رو از حضرت زهرا افضل با شما قبول نداریم ولی ایشون در بیت القدیر جلد چهارم صفحه 556 میگه نه تنها از سایر خواهران و برادران بلکه از خلفای اربعه هم جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها بالاتر بود. ایشون در همون بیت القدیر جلد ششم صفحه 24 کراهت داره من آزاد فاطمه و علیه لعنت الله، هر کس اذیت کند به زهرای مرضی که لعنت خدا به اندازه تمام آسمان ها و تمام زمین ها بر او باد. از این قضیه اشکال در ما نیست، اشکال در خودشون هم هست و این یک حقیقت مسلم تاریخی هست. اما سؤال صحبت دوم این عزیزمون بر این که معاویه و ابو سفیان این قضایا پا شدن رفتن چی کردن چه نکردن، خوب درسته اینکه که امت میگن خلال نها ماکس و از وعنیه مازل بلک و ماکس هستون این غزالا همه درسته اگر ما بنا باشد آنچه که گذشته تک گوشی کنیم باید که کار کنیم حدود 50-60% آیات قرآن رو حل کنیم این آیات قرآن غزالای گذشته را مفصل برای ما نقل میکنه این آیه شریفه به تصدیق سوره توبه و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن اینا کیا بودن پیغمبر رو اذیت میکردن اونهایی که این الذین یؤذون الله و رسول لعنهم الله فی الدنیا و الآخره اینها کیا بودن سوره احزاب آیه 57 و طائفتن قد اهمت انفسهم یظنون بالله قیل الاحزن الجاهلیه اینها که در اطراف پیغمبر هستن اینها به خدا بدگمانند و گمان جاهلی دارند سوره آل عمران آیه 154 اینها مال کیه؟ یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا که اتفاق نظر است که مراد ولید بن عقبه است اینها کیا هستن؟ اگر بنا باشد ما قضایای گذشته را به طور کلی فراموش کنیم و باید تمام یک سری از آیات و قرآن رو که در رابطه با اصحابی سه اصحاب خوب این بقول اصحابون الاولون من المهاجرون یا الذین یبایعون که تحت شجره خب اینها از خوبی های صحابه هست یک سری هم بدی های صحابه را آورده قرآن برای ما ترمشه از این برادر عزیزم من سؤال می کنم حدیث خوبی که با این حادثات در صحیح بخاری و مسلم آمده آیا این سرنوشت صحابه پیغمبر نیست؟ فلا یخلص منهم الا مثل حمل النعم آیا اینها مال گذشتگان نیست؟ چرا آقای بخاری این غزالا را آورده؟ چرا آقای بخاری و مسلم از خود آقای معاویه نقل میکنه میاد به مدینه این دلیل بر مسلم از بخاری نداره که سعد بن وقاص میگه ما لک لا نسبت ابا ترا چه چرا علی را ناسزا نمیگی؟ خب این قضایا اگر بنات ما چشم پوشی کنیم دیگه بابا ما نسبت به گذشتگان صحابه پیغمبر باید چشم پوشی کنیم بله ما هم با شما همصدا بیایید هستم درصد آیات و قرآن را حذف کنیم این 50-60% روایات صحیح بخاری صحیح مسلم سایر صحیح در شرح حال گذشتگان هم حذف کنیم بعد بیاییم سر سفره وحدت یا اتحاد میشیریم معنای وحدت این نیست که ما حوادث تاریخ رو بیان نکنیم عزیز من بارها ما گفتیم حوادث تاریخی باید بیان بشه و این امانت ها به نسل‌های بعدی باید منتقل بشه ولی برای لحاظ وحدت اگر من میام در رابطه با این مسائل صحبت میکنم با ادبیات متناسب با اسلام صحبت کنم نیام شروع کنم به بعضی از صحابه بده بیرا بگم ناسزا بگم خوش بگم نه احترام شایسته ای که برام متصور حضرت نفی کنم ولی حقایق را که در تاریخ هست مستند بیان می کنم اصلا یکی از معنای وحدت اینه که مثلا ما تصور می کنیم آقایان اهل سنت در خلاف قرآن و سنت رفتن سراغ آقای ابوبکر و عمر و عثمان اونها هم معتقدن شیعه در خلاف کتاب سنت رفته سراغ علی ما میاییم در بحثه های علی میگیم اگر ما علی را خلیفه اول میدانیم دلیلمون اینه شما بفرمایید دلیلتون برای خلافت ابوبکر چیه من حرفم رو میزنم شما حداقل ثابت بشه حرف من متقل مبرهنه از قرآن و سنت استدلال میکنم اگر شما هم از قرآن و سنت دلیل داری مطرح کن این شنوندگان هم بدانند تا با شیعه دلیلش چیه سنی دلیلش چیه حد اقلش اینه تو با شیعه اتحاد کرده بنابر اتحاد ثابت کرده امیرالمومنین خلیفه اوله چیزی این فتوا به قتل شیعه دادن و نمیدانم ناموس شیعه را به این شکل مورد حد حرمت قرار دادن و اموال شیعه را مجاز دانستن برای تصرف این معنا نداره حد اکثر اینه که شیعه مجتهده اتحادش این شده حالا زعم شما در اتحاد خطا هم گرده باشه، حل مشهه که دا اتحاد فهمتها فلاح و عجب واحد که این همه بددی را گفتن به شیعه معنا ندارد، معنای وحدت همین وقته های فعلی هست. من با تلقین عزیزمون که اینجا خیلی محترمانه و معذبانه و با ادبیات زیبنده سؤالشون رو مطرح کردن تشکر می کنم و از ایشون رو هم که انشاءالله هر هفته میاد با این ادبیات صحبت کنه و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای یا مسائلی که بوی اهانت یا جسارت میاد یا بوی سیاست میاد از این عزیزمون تقاضا دارم اجتناب کنم.
خیلی ممنون، متشکر از این توضیحات مشروع و کاملتون. من هم یک توضیح کوچیکی بدم درباره صحبت‌های ایشون. ضمن اینکه تشکر میکنم من در سهم خودم از ایشون که بسیار با صبر و حوصله برنامه‌های ما رو دنبال میکنن و خیلی مؤدبانه و با احترام سوالات و اشکالات خودشون رو مطرح میکنن با اینکه عقاید ما رو قبول ندارن. این توضیح رو خواستم از نظر این برادرمون بگم که در همین آیه که ایشون گفتن که امتون قد خلت، آیا در این آیه جایی گفته که اون امتهای گذشته که سرنوشتشون این گونه بود و اون چیزی که به دست آوردن و اون چیزی که انجام دادن خودشون مسئول هستن، آیا گفته سرگذشت اینها رو بیان نکنید؟ همچین چیزی در این آیه نیست. ضمن اینکه اگر قرار باشد که شما بسیار دقیق فرمودید، ما اصلا باید بیش از 50% از آیات قرآن که صحبت شده درباره گذشتگان اینها رو نادیده بگیریم، علاوه بر اینکه شاید سوره حضرت یوسف رو کاملا باید از قرآن برداریم، برای اینکه قرآن میفرماید نحن نخست علیکم، بهترین قصه رو برای شما ما داریم میگیم، بهترین قصه که در قرآن بیان شده آیا مال امتهای قبل نبوده که قرآن میفرماید برای اینکه مردم و انسان ها عبرت بگیرن؟ خب باید با یک دید دقیق و عالمانه تری به آیات قرآن نگاه بشه که انشاءالله این مورد نظر خواهد بود. و ضمن این که ایشون توصیه می کردن ما رو به ایجاد وحدت، خواستم این رو هم خدمتشون عرض کنم که ما کاملا با فرمایش ایشون موافقیم و همین سبک و سیاق صحبت ما و همین اجرای برنامه ما به این سبک و سیاق نشانه این داره که ما معتقد به وحدتیم. اگر معتقد به وحدت نبودیم، یقین داشته باشید خیلی متفاوت از این صحبت می‌کردیم. همچنان که شما یقین دارید و می‌دونید که به هر حال ما درونی آشفته داریم و درونی پر از آتش داریم از کارهایی که دیگران در تاریخ انجام دادن، منتها سکوت میکنیم، پیشتنداری میکنیم و عقیده داریم که باید این وحدت امت اسلام حفظ بشه و لذا همسو و همراه شما ما داریم حرکت میکنیم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای رایکی.
سلام علیکم.
سلام میکنم خدمت آقای غزینی، با تشکر فرمان که خاطر حقیق لحظت اجابه شد و در مورد معاویه بحث شد، ولی من خواهشم اینه که اگر این امروز به بعد وقت ردید هفته دیگه انشاءالله آقای غزینی مدارکی بیارن از اهل سنت، مخصوصا مجذب مسعودی، در مورد جنایات معاویه، در مورد این که این شخص اول از همه خلافت تبدیل کرد به سلطنت بروسی و بعد از بیت‌المال حتما شطور بین اون میداد که صرفا بیان طرفدار خودش بکن و
اگر یه نقدر مطالبتون رو با احساس بیان نکنید، جدا یه مقدار با آرامش بیشتر بیان بکنید که از اون طرف هم ما به طرف مقابل که با نظر شما مخالفن ما که این توصیه میکنیم ممنون شما.
و دیگه اون که البته خواهش دارم خیلی ممنون
میشم چرا که ایشون متقده علا رقم نه در حال اسم کسی هم لطف کنید نیارید. ما کسانی که در خود این برنامه باشن و در اندازه این برنامه شبکه سلام باشن ما دعوت میکنیم، مجبور نکنید ما رو اسم دیگران رو بیاریم. به هر حال دیگرشون در اندازه های این برنامه نیست، نه علمیتش و نه ادعاهاش، یعنی خیلی سطح کلاسشون پایین هست، لطفاً شما فقط سوال خودتون رو مختصر بیان کنید چون خطا تلفنی اون خورده. خیلی ممنون می‌شم.
البته شما باید بدونید که الان آمد قبل از ایشون صحبت کرد از علمای اهل سنت، خط معلوماتش به نظر من از آقای ملازاده خیلی بالاتره.
بله قطعاً و یقیناً اون برادر اول مونده. از اهل سنت بودن و سوالات رو اینطور محترمانه بیان کردن، خط معلوماتشون خیلی از ایشون بالاتر هست. بفرمایید سوالتون رو. خیلی ممنون میشم چون عزیزان واقعا منتظر هم بسید.
بسیار خودی به ادهی متقل هستن که علیرغم این که جنگیدن امام علی و معاویه هر دو میتونن در مسیر نور باشن، با اینکه نور مثبت ظلمات جمعه، در این مورد اینا برای آقای غزنوی اگه توضیح بدن و همچنین که بعضی ها مثلا همون شخص وقتی از دشمنان امام علی نام میبره از خوارج نام میبره و این نامی از معاویه و امرئات نمیبره. البته ما دیدیم تنفر وهابی ها از خوارج به خاطر امام علی خوارج نه به خاطر امام علی بلکه به خاطر اینکه خوارج خب از جان معاویه و امرئات بکردن و اصولا اون شخص یه بار ازش سوال کردم گفتم که خب عقیدت البته از معاویه دفاع میکنی عقیدت نقل یزید چیه؟ اون البته از روی ریاکاری که گفت که یزید رو خدا لعنت کنه میخواستم آقای غزنوی توضیح بدن که آیا اصولا یه وهابی لعنت یزید چیز متخصصه یا از موضع جنوری و منافقانه هستش. و دیگه اینکه سوال من این بوده که آیا اهل فنون با این نظریه که حضرت خدیجه برتری داشته بر دیگر همسران پیامبر موافقن یا مخالفن و اونها حضرت ابوطالب به مشرک میدونن چه جوابی دارن این که در این مورد که پچه را پیامبر پتی جنازه ابوطالب را به پس مسلمین انجام داد و در قبرستان مسلمین ایشان دفن کرد. تشکر فراوان از وقتی که من دادیم. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
از ما خوش آمدید.
خیلی ممنون و متشکرم.
از سلام و ادب دارم خدمت آقای تجدیدی. در اینکه ما هم حضور هستیم.
ممنون. شنیدم صدای شما رو. بفرمایید سوال شما.
چه چند مورد امروز خدمتتون عرض کنم؟
بله.
مورد من خلاصه میگم از خودتون نگم. مورد اول این که در مورد مؤمنی بودن حضرت خدیجه رحمه الله علیها که حضرت خدیجه از طبق روایات حالا هم شیعه همطوری به گفته خیره نومون مؤمن حضرت خدیجه هست. این مورده که خیلی ثابته. و مورد دیگه بعدش که میگم میکنن عایشه و مومنین خود عایشه علمای خونی حالا نمیخوام حالا حرف چیز دیگه بدن شما وقت تکمونید از بایی که هست رو نمیخوام بزنم حالا سر نوعتشی ولی از بدیه عایشه نمیگم چه خود سنیا گفتن اما اینو بگم که شمایه که عایشه کرده که در خود کنو سریع بخاری رو هر که پیغمبر رو به پیغمبر اذیت کردن و حتی خبری که به عمر و بکداد که رسیم نکده که تو اسامه نرید به پیانبر تصفر حالا بیادری و برای من میدم که به عمر و بکداد میگه که از آمده میمیره اگه دید خلافت در بزن میره نرید و اینم از طبق کدوم سمیه این یه مورده بعد در سنگی بخوری اینا هم آیشه که خب مومنی نگفتن اکسانه که هم سن هم آیشه این هم یه مورد مورد بعدی از جمعه که آیشون دیگه چی و زمان پیانبرستان چقدر به پیانبرستان بزنی این هم خواهشن میکنن حقیقت توی چون خلافه از کتب سنی هم از نفع
قصیه
بعد مهمترین جهاز یه ایک از جهاز ایک از جهاز ایک از بدن پیسر جانبر ما مثلا چی بار اون شخص رفت کنه این آیشه آخه ما کدومی به چه هرچه مردشون بگیم هرچی بگیم چه هم گفتیم
این
برنامه شما خیلی ممنون تشکر میکنم این شازه که شما لحمی که یه نظر هم دوستم در مورد که بریم خلافه که نه همینه که معاویه و یزدین هم میگی اون هشت خیلی که اومده که حق جمع عمر و بسه اونا هم بگید و اصلا حساس وجودی اینا که چه مشکلاتی داشتن هم بگید محبت بسه برای دنیا حالا من این چیزی که حق بگید خیلی مشکلات دارن اینا
خیلی ما روی موضوعات خاصی داریم جلومی و خدمت شما هم عرض کردم و قبل از این که تلفن رو باز کنید که فقط پیرامون موضوع صحبت بکنید فرازنده نشه که بتونید تمرکز داشته باشید و نتیجه بگیرید. خیلی متشکر از تماس.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
خدا
تشکر. تشکر داشتم. خدا حافظ. خدا. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
اجازه بدید.
بله بفرمایید.
حال شما خوبه؟
الحمدلله خیلی ممنون هستم.
من که تشکر کنم از شبکه بسیار خوبتون و مدیریت
خودتون.
خواستم بگم که از من از شیراز زنگ می‌زنم خب ببینم شما موافق هستید یه عضو افتخاری در تمام شرط کشور به سازی روزی مثلا به تشکیلاتی که هم تجربه باشه برای شخصی سلام یا مهدویت
من اگه دوست داریم من شما روی خط میزنم پشت خط در این باره صحبت کنیم با
بله
لطف کنید اتاق فرمون خط 12 رو جواب بدید خیلی ممنون تشکر از شما خود
خیلی
خط 12 اتاق فرمون لطف کنید جواب بدید سلام علیکم بفرمید خسته
نباشید
سلامت باشید
بالاخره ما ترسیم شما رو بگیریم
من نظر لطف شما
زنده باشید من چند سری تفصیل من تمام گرفتم سوال کردم متاسفانه سوال من یا جواب شد یا یه سری وقت تمام شد یا برحال نیمه تمام بود و من جواب نتونستم دریافت کنم این جواب خیلی کلیه و خیلی هم منتظر این جواب هستم
بفرمایید
من میخواستم اینم انگیزه حمله اعراب مسلمان به ایران چی بود خب بعد شما در این حد که اون زمانی که من جواب دادم گفتید در خلیفه دوم بود جواب من اینه الان میگم چون نفس کار فرقی نمی کنم مثل اینه که بگم خواهد هیتلر یهودی ها رو کشت خب سرهنگ اشتاینر بوده یا اشتفان بوده فرقی نمی کنه هر کدومش حالا ما بحث داره اینه که بگه نه اون بوده این بوده فرقی عمر خلیفه دوم بوده یا دهم بوده مهم این بوده که حمله صورت گرفته قتل و غارت صورت گرفته زنان و دختران ما به کنیزی رفتن بچه های ما بچه های کوچیک رو به در بازار به فروش رساندن شما نگاه کنید تمام اماما تمام کسایی که اصلا من هیچ دونی هیچ نمی کنم قابل احترام هستم برا من بخاطر اینکه یه احترام دارم بهشون ولی به عنوان ایرانی من هیچ زمانی به کسی که به کشور من حمله کرد به ناموس من حمله کرد شما نگاه کنید تمام کنیزاشون در طول تاریخ کتابای خودشون ها این هیچ نقل قول از طرف ما نیست از طرف افراد حمله کننده است.
بله.
خب تمام کتاباش رو نگاه کنید.
من متوجه سوالتون شدم. دفعه قبلم پرسیدم. حالا من در این باره بیشتر صحبت می‌کنم.
بله. من یه مشکل دارم. من
در این باره بیشتر صحبت
می‌کنم. شما شخص ظالم بود چه ربطی به اون داشت که حمله کنه؟
بله. حالا ما در این باره هم در برنامه های گذشته من یادم برنامه های مستقل از طریق پخش شده این برنامه این سوال شما کاملا تحلیل شده نقد و بررسی شده توسط بعضی از کارشناسان چندین نفر باز ما در این باره توضیح میدیم برای خاطر اینکه انشاءالله خاطر شما هم
استاد منتظر جواب آقای قزوینی باشم الان
بله بله خب منتظر باشید با اینکه رفتی به موضوع ما نداره منتظر باشید ایشون جواب میدن
زنده باشید خدا
نگهدار خدا حافظ خب جناب آقای قزوینی درباره سوالاتی که با اینکه خطای تلفنی مشغول هستن توضیحات رو بفرمایید بلکه انشاءالله برسیم تعداد بیشتری رو باهاتون صحبت کنیم و گفتگو کنیم از بینندگان عزیز
عزیزی سوال کرد که خب در رابطه با این که از مرود زهر مطالبی نسبت به ابو سفیان و معاویه گفته میشه که البته مرود زهر مسعودی رو اینها شیعه میدانند گرچه ما هم شیعه نمیدانیم حالا این ولی خدا مانده وسط رای شیعه از یار سنی ما تلاش میکنیم در بحث هامون از کتاب های نام ببریم که این کتاب ها هم مورد تأیید اهل سنته و هم معلقینی کن از شخصیت های برگسته هست و ما حتی مقدر از کتاب هایی که مورد تحقیق اینها نیست نام نمیبریم این جمله از اونها ورود ذهب مسعودی هست گرد مسعودی این کتابش رو واقعا خیلی دقیق و زیبا نوشته ایشون فرمودن که آیا وهابی ها نسبت به یزید چه نظری دارن البته من در جلسات قبلا عرض کردم که خود آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد دوم صفحه 62 ماه جدید نهجزین اونجا صراحتا برای شما عرض کنم میاد از معاویه و یزید کاملا تجلیل میکنه و از اینها دفاع میکنه و اینها را مؤمن میدانه و اخیرا هم حدود یک نفر سال قبل هم از لجنه عالی افتای عربستان یعنی مرکز فتوای عربستان سؤال کردند که آقا آیا ما میتوانیم یزید را لعن کنیم یا نه از فتوای عالی اینها جواب داد لم یثبت فسقه الذی یقتضی اللعن ما از یزید فسقی که مقتضی لعن باشه برامون ثابت نشده کتاب فتاوی لجنه دائمه جلد سوم صفحه 297 یعنی کشتن آقای امام حسین سلام الله علیه اطارت فرزندانش به اون وضعی زنی اهانت به رسول اکرم لعب از حاکم دل ملک خلا خبر اونجا اولا وحد و نجد این ها تسلی نیست که لعنش رو ثابت کنه. حالا دیدیم که اینها رو گفتن آقا امام حسین خروج کرد، قیام کرد، قتل الحسین به تیز جده. آیا این که ابن کثیر دمشقی صراحت داره که یزید در سال دوم بعثتش برای شما عرض کنم که فرماندهان کثیر باز به مدینه حمله کردن، 700 نفر از صحابه پیغمبر رو به قتل رساندن، 700 نفر، عبارت ابن کثیر دمشقی داره، 10,000 نفر مسلمان ها را کشتن. به روز تمام ناموس مردم مدینه را به لشکریان است که در دور یزید مباه کرد. باز خود ابن کثیر دمشقی وحابی سلفی دارد که در اون سال 1,000 تا بچه زنازاده بدون پدر در مدینه به دنیا آمد. در هیچ کدام اینها موجود فتنه یزید نیست. اینا خلاصه نظرشون این هست. در رابطه با قضیه ابو طالب، این را اگر اجازه بدید ما یک وقت مفصلی بگذاریم. قضیه ابو طالب از دیرباز مورد اختلاف میان شیعه و سنی بود، در که بعضی از شخصیت‌های علمی اهل سنت مثل مولانا محمد معین کتابی داره به نام اثبات اسلام ابی طالب حنفی مذهب هم هست، و همچنین آقای برای شما کنم سید احمد زینی دهلان مفتی مکه مکرمه، ایشون هم کتابی داره در دفاع از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه به نام عزم المطالب فی نجات ابی طالب، و همچنین یکی از مفتیانشون برای شما کنم توسری لکنوی بغیت الطالب فی اسلام ابی طالب، کتاب دیگر مال حافظ جلال الدین عبدالرحمن سیوطی متوفای 911 به نام بغیت الطالب به ایمان ابی طالب. این کتاب هایی که از آقایان اهل سنت نوشته شده درباره اثبات ایمان ابو طالب. ولی من به همه عزیزان بیننده توصیه می کنم اگر بتوانند کتابی را یکی از شخصیت های علمی عربستان سعودی آقای شیخ عبدالله خنیزی از شیعیان عربستان هست، کتابی نوشت به نام ابو طالب مؤمن قریش، شاید در تاریخ اسلام کتابی به این زیبایی در اثبات ایمان آقای ابو طالب نوشته نشده و دولت سعودی هم به خاطر این کتاب حکم اعدام ایشون رو صادر کردن، و ایشون خلاصه با توسل به اهل بیت فرزندان آقا ابو طالب از این مخمصه نجات پیدا کرد. و همچنین جناب آقای نجم‌الدین عسکری هم کتابی داره که از معاصرین تازه مرحوم شده ابو طالب آن رسول. حالا ما فرصت نیست درباره ایمان ابو طالب هم صحبت کنیم، اصلا ما از موضوع کلا بیرون بیرون. اما در رابطه با این که برای شما عرض کنم چرا به عایشه ما ام المؤمنین میگیم، این منطق قرآن هست. خدای عالم در سوره احزاب آیه 6 صراحت داره ان نبی تو اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم امهاتهم، تمام زنان پیغمبر چه خدیجه چه عایشه چه ام سلمه چه حفصه چه دیگران، همه و همه مادران مسلمان ها هستن. مادر مسلمان هست به این معنا که ازدواج با اونها بعد از پیغمبر چیه؟ حرامه. این هم البته شأن نزولی داره که همین صحابه که حضرات دارن پنگ شده سینه میزنن و این عزیزمون میگه تلک امتن قد خلت، آقای طلحه و بعضی دیگر حتی بعضی از جانب خود عثمان گفتن این مادر محمد نمکح ازواجه یا نساءه، اگر پیغمبر بمیرد ما با زنان او ازدواج میکنیم، که طور او داره با زنان ما ازدواج میکنه، بعد از او هم ما با زنانش ازدواج خواهیم کرد. آیا نازل شد ازواجه او امهاتهم او. البته این هم معناش اینه که فقط در حد که او محرم به ما، محرم به ما هست، این امهات هم شامل زنان نیست. حتی داره در روایت یک خانمی با عایشه بود یا زنان شما نیستم، من مادر مردان شما هستم، یعنی ازدواج مردان شما با ما حرامه. و این قضیه که انشاءالله باید برسیم که معاویه را میگن خال المؤمنین داعی مؤمنین داعی اهل ایمان، خلاصه این هم یه بحث خیلی گستره که اصلا کاملا دور از این قضیه آیه شریفه هست. در رابطه با عایشه هم ما باید همینطوری دور از حیاهو و دور از تعصبات مذهبی یکسری حقایقی که درباره عایشه از ما مطرح کنیم، بدون اینکه جسارتی کنیم اهانتی کنیم. حقایق تاریخی را ما قول میدیم، از منابع معتبر دست اول اهل سنت ما انشاءالله نقل خواهیم کرد و تزاحمت رو به عهده عزیزان میگذاریم. بحث ما بحث دینی هست و ما تلاشمون بر این هست که تعصبات مذهبی را در بحثهای علمیمون به قول قدره الهی اصلا اعمال نکنیم. در رابطه با قضیه این عزیزمون که مطرح کردن، اگر ما بخوایم مفصل بحث کنیم، مدیر رو پیش میره فرصت بخواد قضیه حمله اعراب به ایران و این کشتکشتار که این عزیزمون مطرح کرده، احتاج یک مطلبی هم مطرح می کردن که آیا این قضیه حمله اعراب به ایران را در هر زمانی بود؟ ما کاری نداریم، در زمان خلیفه دوم بود مورد تأیید امیر المؤمنین بود یا نبود؟ آیا امام حسن سلام الله علیه در این جنگ بود یا نبود؟ که اصلا ما منکر این قضیه هستیم، حتی روایت ضعیفی هم از شرکت امام حسن در اینجا نیست. این به خاطر توطئه بود که قرار شما کنم این ابرقدرت شرقی علیه اسلام داشت، مسلمان ها برای دفاع از کیان اسلامی و کشور اسلامی آمدن دفاع کنند و اسلام را به مردم عرضه کنند. دولت مرکزی ایران مانع بود، آمدن مانع رو برطرف کردن. 95% اسلام ایرانیان استقبال شدید و دیگهی بود که اینها از اسلام داشتن و خطرگی مفرد و واقعا جزله آمدن ایران از ظلم شاهان خودشون بوده. این ها رو جناب آقای مطهری و دیگران مخصل جواب دادن. حالا انشاءالله اگر چنان که تلاش در این زمین ما وارد بشیم، من در یکی از این بحثان یک تحقیق یک رو نه تنها یک سال، 7 سال ما در این زمینه داریم، به 7 سال به قول قدره الهی جواب خواهیم داد.
بله، خیلی ممنون و متشکر. من اشاره میکنم که برنامه چند سم رو به انتهاست، دقایق پایانی رو سپری میکنیم. من هم یک توضیح درباره این دوستمون که این سوال حمله اعراب به ایران رو مطرح کردن عرض کنم که در خصوص حمله اعراب ایشون میگن که خب حالا هر کس فرمانده چه فرم کنه، سرهنگ کلان یا سرهنگ کلان، ما در اصل باز ما موافقیم که بله، ما هم این کار رو به هر حال طبق اون چی که بنده خودم شخصا تحقیق کردم در این زمینه از محققان واقعا برجسته این رو سوال کردم و بررسی کردم که هیچ وقت مورد تایید امیرالمومنین نقلی شخصی بنده هست که هیچ وقت حمله اعراب یا به تعبیر دقیق‌تر مسلمانان به ایران مورد تایید امیرالمومنین علی علیه السلام نبوده. اولا ثانیا همونطور که عزیزمون جناب قزوینی فرمودن، ای کاش شما مدرکی ارائه میکردید در اینکه قتل و غارت و جنایت و کشتن و این حقا بله به اطارت رفتن در جنگ، این قاعده جنگ هست، منطقه این که جنایت جنگی مرتکب شدن حمله کنندگان هیچ مدرکی نیست، علاوه بر این که مدرک مخالفش هست. شما میتونید به کتابی که جناب ملک الشعرای بهار از بزرگان ادبیات فارسی هست در این زمینه مراجعه کنید. ایشون میگه تمام این حرفایی که میگن اعراب حمله کردن و کتابخانه ها رو آتش زدن و قتل و غارت کردن، حرفایی که ادعاهایی که بدون دلیل هست. در این زمینه درباره حمله اعراب به ایران یا مسلمانان به ایران باز در برنامه مستقل ان شاءالله با شما صحبت خواهیم کرد. پیشنهاد بنده اینه خدمت جناب قزوینی که ان شاءالله در برنامه آینده به مناسبت ایام ولادت امام حسن مصطفی علیه السلام را در پیش داریم، برنامه آینده را اختصاص بدیم یا لااقل بخشی از برنامه رو اختصاص بدیم به صلح امام حسن علیه السلام که یک طرف این صلح نیز باز معاویه هست. اگر انشاءالله که موافق باشند، البته میدونم سوالات دیگه هنوز باقی مونده از سلسله مباحثی که در هفته های گذشته همراه شما بودیم، که باز اونها را در حد وقتمون در برنامه رنجه پاسخ خواهیم داد. موقتا به هر حال باز لحظه خداحافظی قرار شده. از جناب تزبینی میخوام که خیلی فشرده و مختصر برای ما یک جنبندی کوتاهی بفرمایید.
در رابطه با بحث هایی که شد، هم نسبت به خدیجه کبرا سلام الله علیها و مسائلی روشن شد و البته بحث هایی هم مان که ما نتونستیم برسیم، که اعتراضاتی که عایشه داشت نسبت به اظهار علاقه و عشق و محبت نبی مکرم به خدیجه کبرا و این موجب رنجش قلب مقدس نبی مکرم بود. هر از جایگاه حضرت خدیجه در میان زنان پیغمبر یک جایگاه والایی هست، حتی خود آقایان اهل سنت هم دارن که حضرت خدیجه کبرا جز سروران بهشتی، جز خانمهای فراز اول بهشتی هست. این وضعی کاملا مفرد و روشن هست. این خانمی بعد از حضرت خدیجه جای خدیجه را برای نبی مکرم پر نکرده. بانی عایشه خب 6 ساله یا 7 ساله بود، از نظر جمال و زیبایی هم خب خیلی مشهور بود، ولی همیشه پیغمبر بیاد خدیجه و عشقها و وفاهای خدیجه بود. در رابطه با معاویه ما بحثهایی رو داشتیم که اصلا این فضائلی که این آقایان در گوشه کنار مطرح می کنند در روزنامه ها و مجلات اینترنت ها، اینا هیچ ریشه و عرضی و پایی ندارد. این آقایان به نقطه دقت کنند، خطابی که دارن به پیغمبر اکرم نسبت میدن فردای قیامت مسئول نباشند. این روایت ها همه در دوران بنی امیه ساخته شده و پرداخته شده و با پول خلاصه دولت شام این روایت ها توسط بعضی از مؤسسان کارخانه حدیث سازی جعل و منتشر شده.